قرآن هم طرف او رو تصدیق خواهد کرد. گفتن بله ما یه همچی مباحثه داریم. ما شیعی گفت عقیده من این است، عمل از ایمان انفکاس ندارد، سعادت انسان در گروه عمل است. مرجعی گفت من میگم عمل ارزشی ندارد، سعادت انسان در گروه ایمان است. شده عقیده تو چی؟ نوشتن یه خودی فکر کرد، یه تعبیر خیلی عجیبی گفت، گفت اعلای شیعیون و اسفلی مرجع. گفت من از سرم تا کمرم شیعه هستم ولی از کمر به پایین مرجع هستم. خواست بگه من فکرم فکر شیعیست اما در عمل مرجع هستم. حالا شما دیدید ما وقتی که امروز برای دنیای شیعه میشیم میبینیم ما خودمون از سر تا قدم مرجع هستیم. الان هی دنبال یک بهانه های هستیم، بلکه بهشت را با یک بهانه درست بکنیم. میگیم بهشت را به بهان نمیدهند، به بهان نمیدهند. همین چی گفت؟ علی بن ابی طالب که بهشت هم تعبیر میکنه به بهان تعبیر میکند، میگه تمام همان اعمال شما. ولی ما میگیم نه آقا، بهشت را به بهان میدن، یعنی بهشت را نمیشود با عمل تهیه کرد، با عمل نمیشود بهشت را خرید، یه بهانه باید درست میشه. وای به حال ملتی که اینجور فکر کند که میگه بهشت را به بهانه میدن ولی به یک بهانه ضروری میدن. در این زمینه مطلب بسیار زیاد است. ما اگر به قرآن کریم مراجعه بکنیم مطلب کاملا مشخص است. قرآن یه مردمی را که 100% میکوبد و اون وقت اونچنان فکری داشتن که حالا اونچنان فکری ندارن همین یهودی هستن. این فکر اساسا مال یهودی ها بود که یه ملتی برای خودش یک امتیازی در نزد پروردگار قائل باشد و معتقد باشد که پروردگار برای من یه امتیازی قائل است که اگر من کار بد بکنم به کار بد من کار ندارد ولی اگر کار خوب بکنم دل سهنا به من جزای خوب میدهد. این فکر مال یهودی ها بود و قرآن زیاد این رو نقل میکند. این ها میگفت که ما هر چه گناه بکنیم، هر چه کار بد بکنیم ما به جهنم میریم، ما نژاد ممتاز هستیم. فرزنم اگر به جهنم بریم این تشریفاتی یه چند روزی خواهیم رفت و بعد بیم بیرون بهش مال ماست. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. ببینید قرآن در اینجا چی بحث میکنه. از این واضح تر در تفاسیر وارد شده است که حالا آیه را میخونم، خود آیه حکایت میکند. در مدینه هم یهودی بود هم مسیحی بود هم مسلمان، مثل این که در یه مجمعی اختلاف میشود مسلمان و یهودی و مسیحی. مسلمان ها میگن آقا شما برید دنبال کارتون، ما دیگه حالا مسلمان شدیم، نژاد ممتاز مثلا نژاد ممتاز هستیم و خدا برای ما امتیاز قائل است، ما اگر هر کار بدی هم بکنیم خدا از ما میگذرد. مسیحی ها میگن نه خیر ما هستیم اونها، یهودی ها میگن نه خیر ما هستیم اونها. ببینید قرآن چجوری جواب میدهد. این آیه قرآن دیگه، از قرآن دیگه ما چی بهتر میتونیم پیدا کنیم؟ آیه این دور نازل شده، لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجزبه. از این صراحتی بیشتر نه مطلب اونطوریست که شما مسلمان ها آرزو کردید. قرآن داره میگه، قرآن مخاطبش هم خود مسلمان هاست. نه مطلب اونطوریست که شما مسلمان ها خیال کرده اید آرزوش در دل خودتون پرورنده اید.
و نه اون طورت که اهل کتاب خیال کردن و آرزو رو در دل خودشون پروروندن.
خدا با هیچ کس خیش و قومی ندارد. من یعمل سوءا یجزبه،
هر کسی کار بد بکند
خداوند به او کیفر خواهد داد. ببینید چقدر این خیال را،
این خیالی که مقدمه انحطاط مسلمانان بود، قرآن کریم با چه صراحتی از کلاشون بیرون آورد.
برید دوباره کارتون، برید عمل خودتون رو تصحیح کنید، برید کار خودتون رو درست.
ما در عصر نمی‌بینیم که می‌خواسته این فکر در میان شیعیان رواج پیدا کند و ائمه ما چقدر با این مبارزه کردند.
حالا یکی دو تا داستانی که فقط من برای شما نقل می‌کنم، یکی اینه. نبیستان که در زمانی که حضرت رضا علیه السلام در مرو بودن، همون وقتی که مأمون حضرت احضار کرده بود و بعد خواست ولایت عهد بده و حضرت نمیپذیرفت، بعد دل اجبار قبول کرد، ولی یک قبول ظاهری که هر کس نگاه میکرد میفهمید که قبول نکرده در واقع، یعنی به صورت یه آدم معترض الان هم، چون به هیچ کاری تصرف نمیکرد، دست به هیچ کاری نمیزد.
حضرت نبیستان که در جلسه نشسته بودن و در جلسه افراد زیادی بودن اونجا، حضرت صحبت میکردن، برادری دارد حضرت به نام زید، زید ابن موسی بن جعفر که به زید النار هم بهش میگن، زید در مدینه قیام کرد، بعدم قیام سرکوب شد، مأمون به خاطر حضرت رضا بخشید، بعد آمده بود خدمت حضرت رضا. ما دو تا زید داریم که این دو تا امامزاده هستن، یکی زید ابن علی ابن الحسین برادر حضرت باقر، یکی هم زید ابن موسی ابن جعفر برادر حضرت رضا. تو این دو تا زید، زید ابن علی ابن الحسین جلیل القدر است، اوست که پیشوای زیدیت شیعیان یمن بعد از حضرت امام زین العابدین زید را پیشوا میدونن، ولی زید به حسب اعتقاد ما شیعیان، یعنی به حسب اون چی که از ائمه ما رسیده، از خودش بسیار مرد جلیل القدری بوده است و هیچ هم مدعی امامت نبوده است و این ادعا را بعد به او بستند، برحال مرد جلال قدریست، ولی این زید النار نه اینجور نیست.
حضرت رضا همینجوری که با مردم صحبت میکردن، یه وقت متوجه شد حضرت که این زید برادرش یه کناری که نشسته است، یه عده مخاطب برای خودش پیدا کرده، به طور خصوصی داره با اونها حرف میزند. حضرت گوش کرد، دید که این نحنو نحنو میگوید، یعنی ما اهل بیت، ما اهل بیت، ما خاندان پیغمبر، هی برای امتیازها رو ذکر میکنه، خب ما خاندان پیغمبر اینجور هستیم، ما خاندان پیغمبر چنین هستیم، ما خاندان پیغمبر خدا با ما چنین رفتار خواهد کرد، ما خاندان. نوشتن حضرت همینجوری که صحبت میکرد با مردم، یک مرتبه سخن خودش رو قطع کرد و رو کرد به زید، فرمود یا زید، این مهملات چیه به مردم دید؟
این نحنو نحنو ها چی هست؟ این امتیاز ها چیه تو فرض کردی که ما با خدا قوم خیشی داریم؟ ما چون اهل بیت پیغمبر هستیم قوم خیشی داریم با خدا. بعد فرمود ای زید، اگر اینجوری که تو داری میگی و هر مفاد حرفت این است، ما چون اهل بیت پیغمبر هستیم، ما اگر لغزشی هم بکنیم خدا از ما میبخشد، ما تضمین شده هستیم، ما تأمین شده هستیم، این معاملاتی که تو داری میگاهی اگر اینجور باشد، تو از پدرت موسی بن جعفر افضل هستی،
برای اینکه تو هم تضمین شدی، تو هم میری به بهشت، پدرت موسی بن جعفر هم میرود بهشت، اما پدرت موسی بن جعفر
یک عمر در دنیا عمل کرد و کوشش کرد و اجتهاد عبادت کرد
و تو یک عمر ول گشتی.
اگر در ند، اگر تو و پدرت اونجوری که تو میگی لازم است اینه تو و پدرت موسی بن جعفر هر دو در نزد خدا مقرب باشید،
پس تو از پدرت خیلی افضل هستی، چون او یک عمر عبادت کرد و تو بی عبادت رسیدی به اونجا که پدرت رسیده است. بعد برای اینکه این خیال رو از دماغ این آدم بیرون بکند، حسن ابن موسى الوشا یا موسى حسن ابن موسى الوشا ازارن وشا معروف است از رباط اهل کوفه بود. یا آمده بود خدمت حضرت امام رضا علیه السلام از علمای کوفه بود، از محدثین کوفه بود. یه وقت حضرت رو کرد به وشا، معلوم شد که جریان فکری، یک فکر غلطی در کوفه در عراق اون وقت وجود داشته و حضرت هم آگاه بود و اشاره بون میکرد. فرمود که وشا، در کوفه مردم این آیه قرآن که راجع به نوح و پسرش هست چجوری میخونن؟ اونجا که نوح به خدا خطاب کرد رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق، بعد دنبالش خدا چی خطاب کرد؟ وشا فهمید، گفت آقا ادهی از علمای کوفه پیدا شدن میگن آقا آیه را اینجوری باید خوند، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، عمل غیر صالح. یعنی وقتی که نوح به خدا عرض کرد خدایا این پسرم جزء خاندان من است، یعنی خدای اینو ببخش، پسرش بود دیگه، دلش به حال سوخت ولی پسر گناهکار، خدای این پسر رو بر من ببخش، اجازه بده ای رو من با خودم سوار کشتی بکنم غرق نشود. آیه آمد انه لیس من اهلک، این جزء خاندان تو نیست، انه عمل غیر صالح. ولی وشا گفت بعضی از مردم کوفه اینجور میکنن انه عمل غیر صالح، آیه رو اینجور آمدن معنی کردن که وقتی که علی عزب الله وقتی که نوح گفت خدای این پسر من است این رو بر من ببخش، آیه رو جوری این آمدن مسخ کردن که معناش این میشه که ای نوح تو اشتباه میکنی، این پسر تو نیست، اگر پسر تو میبود و از نسل تو میبود من به تو میبخشیدم، من که یه پیغمبری را به خاطر بچه از خودم نمیرنجونم، البته من به خاطر تو میبخشیدم، اما تو اشتباه میکنی، این از نفس تو نیست، این ولد الزنا، انه عمل غیر صالح، این عمل تو نیست، فرزند تو نیست، فرزند یک آدم نابکار است، فرزند یک آدم فاسق است. حالا این چقدر اهانت به مقام یک پیغمبر است که بهش بگن آقا این زنی که در خانه توست علیاذ بالله بدکار است و یه بچه ای که بچه ای تو نیست بریش و تو بسته هست، این چقدر اهانته سر توی خودش. گفت آقا بله بعضی از مردم کوفه آیه رو اینجوری میخونن. فرمود دروغ میگن، آیه قرآن اینا تحریف میکنن، آیه این است انه عمل غیر صالح، این مجسمه عمل فساد است، باشه پسر تو، این پسر توست از نظر نسلی ولی واقعا جز خاندان معنوی تو نیست، جز خاندان مادی تو، نه جز خاندان معنوی تو. اینو چرا از چنین پسری شفاعت میکنی، از چنین پسر فاسد و پسر فاسقی؟ بنابراین تقاضای یک پیغمبر بزرگ، پیغمبری که از اول العزم هست، درباره این که این پسر را خدایا به من ببخش، این تقاضا پذیرفتن نشد و رد شد، به طوری که در روایات وارد است سالیان دراز نوح گریه می کرد و استغفار می کرد از این خواهش نابجایی که کرده است. بعد حضرت رضا فرمود که مگر پسر نوح پیغمبر زاده نبود؟ ای زید، پس چرا خدای تبارک و تعالی اونجا حاضر نشد خواهش یک پیغمبر را درباره یک پیغمبر زاده بپذیرد؟ گفت آقا این فاسق است، این فاسد است، این مجسمه عمل غیر صالح است. شما از این بهتر چی میتونید پیدا کنید؟ روایت دیگری براتون بخونم در کافی. معلوم میشه از همون زمان ها معمول بوده است که حدیث روایت را نسخ میکردن، تحریف میکردن. یک کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد آقا
یه حدیثی از شما روایت کردن، من میخوام ببینم این راسته یا دویا راست نیست. راجع به ولایت هست و مسئله عمل فرمود که بگو. آیا راست هست که شما فرموده اید اذا عرفت عمل ماشه؟ یعنی شما گفتید هر وقت معرفتت به امامت درست شد، هر چی میخواهی عمل کن، هر اندازه میخواهی عمل کن. فرمود بله، من این جمله رو گفتم. اصل آقا و این زنا به این سرق، معنی حرف شما این است که اگر معرفت به مقام امام پیدا کردی، هر کاری که دلت میخواد ولو زنا بکند ولو دزدی بکند. تا این جمله را گفت امام در آشفت، فرمود وای بر شما، شما اینجور معنی کلام ما رو میفهمید؟ معنی این جمله ای که من گفتم اذا عرفت فعمل ما شد، این است که شما اینجور فهمیدید؟ آقا پس چیه مقصود شما؟ فرمود مقصود من این است، وقتی که به امام رو شناختی، وقتی که معرفت به امام پیدا کردی، حالا دیگه هر چی که دلت میخواهد عمل صالح انجام بده. برای این که امام رو شناختی میفهمی که چجور عمل صالح انجام بدی، شرط قبول عمل که پیدا کردی. حالا که تو امام رو شناختی، حالا که علی شناس شدی، حالا که حسین شناس شدی، حالا که امام جعفر صادق شناس شدی، حالا دیگه هر چی میخواهی عمل کن، یعنی عمل خیر بکن. من کی گفتم وقتی امام رو شناختی حالا برای هر سکر بودیون میخوای انجام بده انجام بده؟ پس ببینید آقا، وقتی که ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم، وقتی که ما به سنت پیغمبر مراجعه میکنیم، وقتی که به روایات ائمه خودمون مراجعه میکنیم، ببینیم عمل اصالت داره اونجا، ببینیم سعادت بشر رو در گرو عمل بشر میدونن، یعنی در گرو اون کاری که با نیروی خود بشر باید به وجود بیاد. میبینید بشر رو متوجه نیروی خودش میکنن، این اتکاها، این اتکالهای موهوم را تمام را ازش میگیرن. اما به فکر امروز خودمون که نگاه میکنیم، میبینیم که عمل از داره تغییر میشه به اسمهای مختلف، به عناوین مختلف. میبینیم ملت ما به اون چیزی که اعتنا ندارد عمل است، مثلا پیش خودش خیال میکند اگر بتوند در حرم حضرت رضای جا قبری پیدا بکند، در حضرت حرم امام حسین یه جا قبری پیدا کند، این در جانشین همه چیز حساب میکند. این کجا و فکر اسلام کجا؟ مردمی که اصلا فکر میکنن که اگر در عمرشون هر کار کردن کردن، بعد اگر رفتن مثلا در پشت سایه پایین پای حضرت رضا دفن شدن، دیگه تمامش یک جمالی دست، این ملت این سعادت میبینن؟ این فکر نمی کنه آقا تو اگر در پایین پای حضرت رضا میخوای دفن بشی، هارون رشید در بالا سر حضرت رضا مدفونه. پس اول کسی که باید از مجازات الهی مسون بماند هارون رشید است. پس چرا هر وقت باراتر از ترزه مخیر رد بشه میگه بر هارون محمود لعنت؟ این نمیگن یک فکر مدخ شده، این نمیگن یک فکر مرده، این که میگن احیای تفکر اسلامی است. یعنی در مسئله عمل ما باید فکرمون فکر زنده بشود، باید بفهمیم اسلام دین عمل است. اسلام دین این وابستگی های خیالی نیست. اسلام دست ندارد، دست در قدیم معمول بود، دست که خوب بود خوبم تا که دست آور افتاد. یعنی چه؟ یعنی مثلا یک کسی در اجتماع یه جرمی میکرد، معمول بود جرم میکرد، بعد مامورین میخواستن بگیرنش، قتلی میکرد، بعد مثلا میرد به خانه یک مرد متنفذی، یه عالم روحانی یا یه غیر عالم روحانی، بعد میرد اونجا دست میکرد،
چون میاد اونجا بحث میکرد که این قدرتی نمیتونه سر از بحث خارج بکنه، جرم مرتکب شده بود به حکم قانون عرفی، به حکم قانون شرعی، این باید محاکمه بشود، باید مجازات بشود. ولی نه آقا، آقا رفته در فلان خانه بحث نشسته که جرأت میکنه از بحث بیاره بیرون. ما خیال میکنیم در دستگاه الهی هم از این بحثهای موهوم وجود دارد. نه آقا، اینجور نیست. به خود حسین ابن علی اینجور نیست، به خود حضرت رضا اینجور نیست. از این خلاف فکر حسین ابن علی، خلاف فکر علی ابن ابی طالب است، خلاف فکر حضرت رضا. اونا در همه عمرشون در زندگی خودشون این حرفا رو نپذیرفتم، در مردگی خودشون میپذیرم. شما نهج البلاغه رو وقت مطالعه میکنید، وقتی نهج البلاغه رو مطالعه میکنید، ببینید در این کتاب دو مطلبه از که هی تکرار میشود، هی تکرار میشود، هی تکرار، هی تکرار. چی؟ تقوا عمل، تقوا عمل، تقوا عمل. ما چشمان رو میبندیم، میگیم علی حرفا رو گفته، برای خودش گفته، ما این رو قبول نداریم. ما نه به تقوا اعتقاد داریم نه عمل. یه عمر بخوایم زندگی بکنیم، نه تقوا داشته باشیم نه عمل، بعد وصیت میکنیم ما رو ببرن در نجف دفن کنن، کارمون حل میشه. به همون یه دو حدیث هم در همین زمینه از رسول اکرم براتون بخونم، چون خیلی هست در این زمینه، یکی دو تا نیست. رسول اکرم در همون روزهای اول بعثت خودشون، از اینجا معلوم میشه مطلب چقدر اهمیت داره، در روزهای اول بعثت خودشون که آیه نازل شد و انذر عشیرت کل اقربین بنی هاشم جمع کردن، در یکی از مجمعها فرمود بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، نبینم که در روز قیامت مردم دیگر بیان در محضر عدل پروردگار با توشه عمل صالح، اما شما بیاید اتکالتون به من باشه، بگید پیغمبر از ما، که این به حالتون فایده نخواهد بخشید. روایت هر جا بخواد زیاد و از این بالاتر. در روایت از پیغمبر اکرم یگان فرزند عزیزش را، وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها را، اون کسی را که میگه بزعت منی، پاره دل من است، پاره جگر من است، رو میکند به حضرت زهرا، یا فاطمه اعملی لنفسک، دخترکم خودت بری خودت عمل بکن، انی لا اغنی عنک شیئا، که من به درد تو نمیخورم، انتصابت با من، از انتصابت با من کاری ساختنی، تعلیمات منو بپذیر، دستورات منو عمل کن. نگو بابام پیغمبر است، بابام پیغمبر است به دردت نمیخورد، به دستور بابام عمل کردم به دردت میخورد. اون وقت شما زندگی همین حضرت زهرا رو مطالعه بکنید. این است که وقتی که زندگی حضرت زهرا رو مطالعه میکنید، میبینید در فکر این انسان اصلا که انه وجود ندارد که من دختر پیغمبر آخر الزمانم. اون وقتی که به محراب عبادت میستد، حدیث است، روایت است، وقتی می استاد این بدنش به لرز می آمد، ماهیچه های بدنش می لرز، از خوف خدا گریه می کرد و شبهای جمعه را تا صبح نمی خوابید و می گرید. زندگی علی ابن ابی طالب رو می دید. من نمیدونم چرا ما اینجور شدیم. خب اگر بناس این نسبتها به درد بخورد منهای عمل، اگر عمل در کار اثری نداشته باشد، خب حضرت زهرا که از همه شایسته تر بود.
و همچنین امام زین العابدین، همچنین امام حسن، همچنین امام حسین، خود علی ابن ابی طالب که گاهی از اوقات می دیدن در دل شب از خوف خدا غش کرده است، از کجا بود؟ او فکر نمی کرد من اول مؤمن به اسلام هستم، من پسر عموی پیغمبر هستم، من داماد پیغمبر هستم، پیغمبر شخصا به من چقدر علاقه‌مند هست؟ این تعلیم اسلام بود. اسلام وقتی که صحیح تعلیم داده می شد، اینجوری تعلیم داده می شد که پسر پیغمبر روی پسری خودش با پیغمبر هرگز حساب نمی کرد، روی عمل خودش حساب می کرد، حسابش فقط روی این بود که برنامه پیغمبر اجرا بکند، فقط و فقط، غیر از این چیز دیگر نه. این یکی از جریان‌هایی است که، یعنی یکی از آسیب‌هایی است که بر تفکر اسلامی از صدر اسلام وارد شد، ولی البته در صدر اسلام اونقدر قوی نبود، ضعیف بود. عرض کردم ما خودمون که شیعه بودیم و جناح شیعه بودیم نقطه مقابل این فکر بودیم و اکثریت اهل تسنن مقابل این فکر بودن، اما به علل مختلفی این فکر توسعه پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، مثل یه خوره که ما رو بخورد خورد. بعد ببینید در این زمینه چه خوابها نقل می کنن، چه قصه ها نقل می کنن. حتی یه چیزی که من در یک چند بار در این مجامعه عرض کردم، البته خواب است، اساسی ندارد، ولی از نظر سوء تربیت، از نظر بد آموزی خیلی اثر دارد. در بعضی از کتاب ها خوندم که یک عالم بزرگ بسیار بزرگی را، مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی در میان علمای شیعه معروف است به این که اهل زهد و تقواس واقعا همینجور بوده. اولا مرد بسیار ملایی است، فقیهیست، فقیه محققیست، شیخ انصاری از ایشان به محقق اردبیلی تعبیر می کند، مرد بسیار بسیار متقی است، مرد بسیار بسیار زاهدی است، برای او حتی کرامت هم نقل می کند در این که مرد عمل بوده است، اونجوری که خودش فکر می کرده است و تشخیص می داده اهل عمل بوده شک نیست. من نمی دونم این خواب از کجا پیدا میشه. میگم که ایشان را که اینقدر که مجسمه عمل بود، بعد از مردنش کسی میگه که بله من خواب دیدم او را، ازش پرسیدم که خدا با تو چه کرد؟ گفت خداوند به من محبت کرد، عنایت کرد. گفتیم که چی تو را نجات داد؟ گفت دیدیم بازار عمل کساد است. تعبیر این است، دیدیم بازار عمل کساد است. بازار عمل کساده یعنی که قرآن میگه بازار عمل رواج است. اما یه خواب بیمان یاد میگه که بازار عمل اونجا کساد است. اگه بازار عمل کساده بس بازار چی رواج است؟ اینها که مثل خوره تو مغز و استخوان ماها رو میخورد و ما را فاسد میکنه. میخواستم یه بحث دیگری هم امشب عرض کنم که این بحثم طول کشید و بعدم جلسه از اونی که اعلام شده بود دیرتر شروع شد و من ناچارم که در همین جا بحث خودم را خاتمه میدم. اون بحث دومی که جز آسیب‌هایی است که این آسیب هم از صدر اسلام شروع شد و در عصر جدید به شکل جدید به شکل دیگری این دارد تبلیغ میشود، این آسیب باشد برای جلسه دیگر. بحث خودم را در همین مسئله عمل دیگه خاتمه میدم. یه روایتی هم از حضرت باقر علیه السلام براتون میخونم، یه روایت هم نیست، روایت خیلی زیادی است و در کافی هست این روایات. حضرت باقر علیه السلام پیغامی دارند برای شیعیان تحت عنوان ابلغ شیعتنا، ابلغ شیعتنا یا ابلغو شیعتنا. معلوم میشه حضرت احساس میکردن که این فکر غلطی که طبیعت انسان میپذیرد، طبیعت تنبل پرور انسان میپذیرد، توی شیعیان هم کم و بیش رواج پیدا میکند. فرمود که از طرف ما به شیعیان ما ابلاغ بکنید که شیعه ما نیست مگر کسی که اهل ورع باشد، اهل پارسایی باشد، اهل تقوا باشد، اهل اجتهاد باشد. اجتهاد اینجا یعنی کوشش، اهل کوشش باشد، اهل عمل باشد، اهل فعالیت باشد. غیر از این ما چنین شیعه ای را هرگز نمی پذیریم. کسی آمد خدمت امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، عرض کرد که آقا نصیحتی بکنی. حضرت جمله هایی دارن در مقام نصیحت او. اول جملهش این است: لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل و یرج توبت بطول العمل یعمل فی الدنیا عمل الفاظ یقول فی الدنیا قول الصالحین یا قول المؤمنین و یعمل فیها عمل الفاسقین. قرار هم جمله های اول است. ببینید آقا، ما اگه امروز بریم به علی عرض بکنیم آقا نصیحتی بکنید، قطعا از همین ردیف با ما صحبت خواهد کرد. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل. نصیحت من به تو این که از کسانی نباش که امید به آخرت میبندد ولی بدون عمل. این امید کاذب است، این رجای کاذب است.